5:40 عصر. الان کمی ترس برم داشته. مامان بزرگ و بابا بزرگ مدتی پیش رفتند، اما من در همان ICU ماندم. در یکی از صندلی ها می نشینم و به مکالمشان فکر می کنم که خیلی خوب و عادی و غیر آزاردهنده بود، تا آنکه رفتند. به محض آنکه از ICU بیرون رفتند و من هم دنبالشان رفتم، بابا بزرگ رو کرد به مامان بزرگ و پرسید: به نظرت تصمیمشو می گیره؟ چه تصمیمی؟ بابا بزرگ انگار آسوده نبود. این پا و آن پا می کرد. زیر لب گفت: چیز دیگه، تصمیمش. مامان بزرگ که انگار همزمان هم کفری و هم مهربان بود گفت: چی میگی؟ نمیدونم چی میگم. تو به فرشته ها و اینا اعتقاد داری؟ مامان بزرگ پرسید: چه ربطی به میا داره؟ اگه رفته باشن، ولی هنوز اینجا باشن، اینجوری که تو میگی، چی میشه اگه ازش بخوان بره پیششون؟ چی میشه اگه بخواد بره پیششون؟ مامان بزرگ تشر زد که اینطوری نیست که تو میگی. بابا بزرگ فقط گفت: آها. بحثی در کار نبود. وقتی رفتند، من داشتم فکر می کردم که شاید یک روزی به مامان بزرگ بگویم هیچ وقت نظرهایش را در این مورد قبول نداشتم که پرنده ها و اینجور چیزها فرشته محافظ هستند. الان هم بیشتر از همیشه به این اعتقاد رسیدم که چنین چیزی وجود ندارد. پدر و مادرم اینجا نیستند. دستم را نگرفتند یا حرفی با من نمی زنند. آنقدر خوب می شناسمشان که بدانم اگر می توانستند این کار را می کردند. شاید هر دوشان نه. شاید مامان پیش تدی می ماند و بابا مراقب من می بود. اما هیچ کدامشان الان اینجا نیستند. در این بین هم مدام به حرفهای پرستار فکر می کردم. گفت همه چیز دست خودشه. ناگهان می فهمم چرا بابا بزرگ چنان سؤالی از مامان بزرگ پرسید. او هم حرف پرستار را شنیده بود. زودتر از من منظورش را فهمیده بود. اگر بمانم، اگر زنده باشم، همه چیز دست من است. همه چیز به من بستگی دارد. تمام این حرفها در مورد بیهوشی‌های دارویی حرف پزشک هاست و بس. ربطی به پزشک ها ندارد. ربطی به فرشته های غایب ندارد. همه چیز دست من است. واقعا چطور باید تصمیم بگیرم؟ واقعا چطور میتوانم بدون مامان و بابا بمانم؟ چطور میتوانم بدون تدی بروم؟ یا بدون آدام؟ دوراهی تلخ و دشواری است. حتی نمیدانم قواعدش چیست. نمیدانم چرا در چنین وضعیتی هستم. حتی اگر بخواهم نمیدانم چطور باید از این وضعیت بیرون بیایم. اگر دست من بود و دلم میخواست بیدار شوم، همین الان بیدار میشدم. قبلا سعی کرده بودم تدی را پیدا کنم و خودم را بفرستم به هاوایی و بشکم بزنم تا بیدار شوم. ولی هیچ کدامشان فایده نداشت. به نظر میرسید خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. اما به رغم همه اینها به نظرم حرف درستی است. دوباره حرفهای پرستار را در ذهنم می شنوم. همه چیز دست من است. همه منتظر من هستند. من هستم که تصمیم می گیرم. الان این را می دانم. و همین من را بیشتر از تمام اتفاقات امروز می ترساند. آدم کدوم گوری است؟ یک هفته قبل از جشن هالووین سال سومم، آدام با حالتی پیروزمندانه آمد دم خانمان. کیسه ی لباس دستش بود و پوزخند کثافتی هم روی لبهایش. گفت: آماده شو که از حسادت بترکی. بهترین لباس گیر خودم اومد. زیپ کیسه را باز کرد. داخلش یک پیراهن سفید والاندار و شلوار پاچه کوتاه و کت پشمی بلند و اپولدار است. پرسیدم: با این پیرهن پوفی میخوای ساینفیلد باشی؟
بی خیال، ساینفیلد؟
اون وقت به خودت میگی موسیقیدان کلاسیک؟ میخوام موتسارت باشم. صبر کن تو کفشامو ببینی. دست میکند توی کیسه و یک جفت کفش چرمی سیاه و پاشنه چوبی در میآورد که رویش پر از میله های فلزی است. گفتم: چه خوشگل. به نظرم مامان منم یه جفت از این کفشا داره. حسودیت میشه؟ حسودیت میشه چون همچین لباس معرکه ای نداری. تازه جوراب شلواری هم میپوشم. هیچ مشکلی هم با مردونگیم نداره. کلاگیس هم داره تازه. به کلاهگیس اشاره کردم و پرسیدم: اینو دیگه از کجا گیر آوردی؟ احساس کردم از جنس کرباس است. آنلاین؟
فقط $100.
$100 واسه یه لباس هالووین خرج کردی؟ به محض اشاره به کلمه هالووین، تدی مثل چی از پله‌ها دوید پایین و بی اعتنا به من رفت به طرف آدام و بند کیفش را گرفت. دستور داد: همینجا بمون. بعد دوباره از پله‌ها دوید بالا و چند ثانیه بعد با یک کیسه در دستش برگشت. پرسید: به نظرت لباس خوبیه؟ نکنه بچه به نظر بیام؟ بعد یک نیزه سه شاخه و یک جفت گوش شیطانی و یک دم قرمز و یک پیژامه سرخ سرهمی از توی کیسه درآورد. آدام چشمهایش رو گشاد کرد و یک قدم عقب رفت. این لباس بد جور منو ترسوند. تازه هنوز نپوشیدیش. تدی گره بر ابروهایش انداخت و با جدیت تمام شفاف سازی کرد که: راست میگی؟ یعنی به نظرت این پیژامه لوسش نمی کنه؟ دوست ندارم کسی به هم بخنده. پوزخندی به آدام زدم که خودش هم داشت جان میکند لبخند به لبش نیاید. پیژامه قرمز با نیزه، با شاخ شیطانی، با دم نوکتیز، اونم با این رنگ چنان اهریمنیه که کسی جرأت نداره جلوت در بیاد. چه برسه به اینکه بخواد خطر کنه با خودت ببری جهنم؟ تدی نیشش تا بناگوش باز شد و شکاف حاصل از افتادن دندان جلویش را نمایان کرد. تو هم مثل مامان حرف زدی، ولی دلم میخواست مطمئن شم از این حرفا نمیزنه تا من قر نزنم سر لباس. حالا منو میبری شکلات جمع کنیم؟ موقع گفتن جمله آخر داشت به من نگاه میکرد. جواب دادم: مثل همیشه، وگرنه چطوری خودم آب نبات گیرم بیاد؟ از آدام پرسیدم: تو هم میای؟ شک نکن. تدی چرخید و دوباره ویژی از پله ها بالا رفت. آدام رو به من کرد. تکلیف تدی معلوم شد. حالا تو چی میپوشی؟
من اهل پوشیدن این لباسا نیستم.
آدام چشمهایش را گرد کرد.
خب اهلش بشو، هالووینه، اولین هالووین ما با هم.
شوتینگ استار اون شب یه اجرای گنده داره، توی اون کنسرت همه باید لباس مبدل بپوشن. تو هم که قول دادی میای. توی دلم قرولند کردم. بعد از 6 ماه تازه به این خو گرفته بودم که زوج عجیب غریب مدرسه باشیم. صدای من می کردند: باحاله و خرخونه. تازه داشتم با اعضای گروه موسیقیش راحت می شدم و تازه چند کلمه هم یاد گرفته بودم مثل آنها حرف بزنم. اما هنوز هم از اجراهایشان بدم می آمد و از خودم بدم می آمد که از آنها بدم می آید. پاتوخایشان پردود بود که چشمایم را می سوزاند و باعث می شد لباسهایم بوی گند بگیرد. بلندگوهایشان همیشه چنان صدایش بلند بود که موسیقیش محو می شد و باعث می شد گوشهایم چنان بلند زنگ بزند که خوابم نبرد. توی تخت دراز می کشیدم و شب را مرور می کردم و هر بار که مرورش می کردم حالم بدتر می شد. آدم که احساسش انگار آمیزه ای از رنجیدگی و کلافگی بود گفت: نگو که پاپس می کشی. تدی چی؟ بهش قول دادیم میبریمش آب نبات؟ آره، ساعت 5. تا ساعت 10 لازم نیست بریم اجرا. بعید میدونم عالی جناب تدی بتونه 5 ساعت پشت سر هم بره در خونه ها. بهونه ای نداری. بهتر لباس خوبی هم انتخاب کنی، چون من با این خرت و پرتای قرن 18 همی خیلی جیگر به چشمیام. بعد از اینکه آدم رفت سراغ کارش، یعنی تحویل پیتزا، چیزی توی دلم انگار خالی شده بود. رفتم بالا تا یک قطعه از دووراک را تمرین کنم که پروفسور کریستی برایم تعیین کرده بود و رفتم بالا تا ببینم چه چیزی دارد آزارم می دهد. چرا از این اجراها خوشم نمی آید؟ آیا دلیلش این بود که شوتینگ استار روز به روز داشت محبوب تر می شد و من حسودیم می شد؟ آیا حضور مداوم دخترهای دیگر در آن اجراها حالم را می گرفت؟ توضیح منطقی به نظر می رسید، اما مشکل این نبود. بعد از 10 دقیقه تمرین فهمیدم بیمیلی من به اجراهای آدم ربطی به موسیقی یا پلکیدن آدمها یا حسادت نداشت. همان تردیدهای خورندهی که در مورد تعلق نداشتن به جمعها داشتم. احساس نمی کردم به خانواده ام تعلق داشته باشم و عضوی از آنها باشم و الان هم احساس نمی کردم به آدم تعلق داشته باشم و جای من کنار او باشد. با این فرق که آدم برخلاف خانواده ام که از من جدا ناپذیر بودند من را انتخاب کرده بود و من هم همین را نمی فهمیدم. چرا عاشق من شده بود؟ منطقی نبود. می دانستم موسیقی بود که ما را به هم نزدیک کرد و ما را در یک فضا قرار داد تا اصلا یکدیگر را بشناسیم. این را هم می دانستم که آدم از میزان تعلق خاطر من به موسیقی خوشش می آمد. این را هم می دانستم که نوع شوخ طبعی مرا می پسندید. می گفت: اونقدر تلخ و سیاهی که آدم متوجه نمی شه. صحبت سیاه شد. می دانستم که از چشم و ابرو مشکی ها خوشش می آید. این را هم می دانستم که می توانیم ساعتها پیش هم بنشینیم و حرف بزنیم یا پیش هم بنشینیم و کتاب بخوانیم و جداگانه به آیپد های خودمان گوش بدهیم، اما باز هم حس کنیم کاملا با هم هستیم. توی مغزم اینها را می فهمیدم و می دانستم، اما توی دلم باورم نمی شد. وقتی پیش آدم بودم احساس می کردم انتخاب شده و گلچین و خاص هستم و همین هم باعث می شد پیشتر از قبل از خودم بپرسم چرا من؟ شاید هم به همین دلیل بود که هرچند آدم داوطلبانه سمفونی های شوبرت گوش می داد و به تمام تکنوازی های من می آمد و برایم سوسن خال خالی می آورد که گل محبوب من است، باز هم ترجیح می دادم بروم زیر سنبه دندان پزشکی تا اجراهای آن. صد البته نهایت بیادبی من بود. یاد حرفی افتادم که مادرم گاهی وقتی دلواپس می شد به من می گفت: تظاهر کن خوبی تا خوب بشی. بعد از آنکه 3 مرتبه کل اثر را تمرین کردم، تصمیمم را گرفتم. نه فقط به این اجرایش می رفتم، بلکه برای یک بار هم که شده تمام تلاشم را می کنم تا دنیای او را درک کنم، همانطور که او تلاشش را می کند دنیای مرا درک کند. آن شب بعد از شام که کنار دست مامان ایستاده بودم و ظرف می شستیم، به مامان گفتم کمک لازم دارم. مامان گفت
من که قبلا گفتم مثلثاتم خوب نیست. شاید بد نباشه بری از این سایت‌های آموزش آنلاین و این چیزا.
کمک ریاضی نمیخوام. یه چیز دیگه است.
بگو ببینم.
چیه؟
چی میخوای؟
پیشنهاد بده. بین خواننده‌های راک کدوم زن از همه باحال‌تر و خفن‌تره؟
مامان بلافاصله گفت دبی هری.
اون که پرید وسط حرفم. حرفم تموم نشده. نمیشه که فقط یکی انتخاب کنم. یه گزینه‌ای که نیست.
کاتلین هانا، پتی اسمیت، جوان جت، کورتنی لاو با اون رفتارهای عجیب غریبش، لوسیند لا ویلیامز
با اینکه کانتری میخونه ولی کارش خیلی خوبه،
کیم گوردون از گروه سونیکیوس،
پنجا رو رد کرده ولی هنوز کارش درسته.
حالا چرا میپرسی؟
پروژه ای چیزی داری؟
در حالی که بشقاب‌ها را با دستمال خشک می‌کردم جواب دادم
یه جورایی واسه هالووینه.
مامان دست‌های کفالودش را با خوشحالی به هم کوبید.
می‌خوای ادای ماها رو در بیاری؟
جواب دادم
می‌تونی کمکم کنی؟
مامان کارش را زود تمام کرد تا بتوانیم برویم گشت بزنیم و لباس انتخاب کنیم. به نظرش آمد بهتر است که سرتاپای یکی از هنرمندها را تقلید کنیم به جای آنکه از ظاهر راکبازها اقتباس کنیم. یک شلوار چسبان پوست سوسمار گرفتیم. یک کلاهگیس بلوند با چتری‌های صاف شبیه دبی هری اوایل دهه 80. و بعد مامان کمی هم رنگ موی بنفش برداشت و یک رشته از چتری‌هایش را رنگ کرد. برای دیگر لوازم هم یک نوار چرمی مشکی خریدیم تا دور مچم بندازم و 10-20 هم علنگوی نقره برای آن یکی مچم. یک تیشرت سونیکیوس قدیمی و کلکسیونی هم به هم داد و گفت به هیچ وجه به کسی ندهم چون کش می روند و چند صد دلار توی ایبی می فروشند. یک جفت چکمه چرم نکتیز و مشکی هم داد که روز عروسیش پوشیده بود. روز هالووین خود مامان آرایشم کرد و چند رگه خط چشم مایع سیاه و کلوفت روی چشمهایم کشید تا خطرناک به نظر بیایم. پودر سفید زد تا پوستم سفید و رنگ پریده باشد. با ماتیک قرمز خونی هم روی لبم را ترکدار کرد. یک حلقه بینی چسبی هم برایم گذاشت. وقتی توی آینه نگاه کردم دیدم انگار چهره مادرم به من زل زده. شاید به خاطر کلاهگیس بلوند بود. اما اولین بار در عمرم بود که فهمیدم واقعا شبیه یکی از اعضای خانواده هستم. پدر و مادرم و تدی پایین منتظر آدام بودند و من توی اتاقم مانده بودم. احساس می کردم مثل جشن آخر سال تحصیلی و از اینجور مراسم هاست. بابا دوربین را برداشته بود. مامان عملاً از هیجان بالا و پایین می پرید. وقتی آدام از در آمد و یک توده آب نبات و شکلات روی سر تدی ریخت، مامان و بابا صدایم کردند تا بیایم پایین. تا جایی که از توانم برمی آمد با آن پاشنه های بلند اقواگرانه راه رفتم. توقع داشتم آدام با دیدن من در این شکل و شمایل متفاوت سر از پا نشناسد. اما مثل همیشه لبخند زد و ریزخندهی سر داد و فقط گفت
چه لباس باحالی.
گفتم این به اون در. نوبتیم باشه نوبت من بود. و به لباسهای موتزارتیش اشاره کردم. تدی گفت
به نظرم ترسناک شدی ولی خوشگلی.
انگار درست هم می گفت. وقتی رفتیم برای تدی آب نبات جمع کنیم، همسایه های قدیمی من را نشناختند. آدم هایی که هیچ وقت نگاه هم نمی کردند خوب به من دقت می کردند. واقعاً جمله مامان که می گفت تظاهر کن خوبی تا خوب بشی جواب داده بود.
باشگاهی هم که شوتینگ استار در آن اجرا داشت پر پر بود. همه هم لباس مبدل باز پوشیده بودند. لباس‌های پیشخدمتی قدیمی یا زن‌های شلاق به دست یا لباس دوروتی توی کتاب و فیلم جادوگر اوز با دامن‌های یک کم کوتاه. خلاصه همان چیزهای عادی که همیشه باعث می‌شد من بی عرضه و بی دست و پا به چشم می‌آیم. اما آن شب اصلاً چنین حسی به من دست نداد. هرچند اصلاً کسی من را در آن شکل و شمایل نشناخت. یکی از دوستان آدام که مثلا خود را به شکل اسکلت درآورده بود آمد و گفت قرار بود ناسلامتی لباس مبدل بپوشی. یکی از دخترهای گروه هم توی گوشم جیغ کشید
عاشق شلوارت شدم، توی سیاتل خریدیش؟
یه پسری هم که ماسک هیلاری کلینتون زده بود از من پرسید
تو عضو هاوس کوارتت نیستی؟
اشارهش به یک گروه موسیقی بود که آدام عاشقشان بود و من ازشان متنفر بودم. وقتی شوتینگ استار کارش را شروع کرد، من دیگر مثل همیشه پشت صحنه نماندم. آنجا می توانستم روی صندلی بنشینم و با خیال راحت همه جا را تماشا کنم و با کسی حرف نزنم. این بار رفتم بین مردم و بعد حتی کلی هم با همان دختری که عاشق شلوارم شده بود گفتم و خندیدم و رفتیم جلوی صحنه و بالا و پایین پریدم. تا الان در این جور کنسرت ها نرفته بودم جلوی صحنه. چندان علاقه به اینها نداشتم که توی آن شلوغی از این کارها بکنم و آدم های اطراف مدام انگشت های پایم را له کنند. اما امشب خودم را رها کردم. فهمیدم آدم با موسیقی انرژی خودش را با انرژی دیگران می آمیزد. جلوی صحنه آدم راه نمی رود یا کار دیگری نمی کند یا حتی به موسیقی گوش نمی دهد، بلکه توی یک گرداب کشیده می شود. وقتی آدم کارش را تمام کرد، من به نفس نفس افتاده بودم و مثل خود او عرق کرده بودم. زودتر از بقیه خودم را به پشت صحنه نرساندم و منتظر ماندم بقیه بروند پیشش. در همون باشگاه منتظر ماندم تا مثل بقیه اجراهایش خودش بیاید پیش من. بعد وقتی آمد حوله‌ای دور گردنش انداخته بود و بطری آب معدنیش را جرعه جرعه می‌خورد. طوری به استقبالش رفتم که هم همه تعجب کردند و هم خود آدام. فقط گفت
خب
می‌بینم روح دبی هری توی وجود بعضی‌ها نشسته.
آره انگار. تو چطور؟ الان موتسارتی شدی؟
من هرچی در موردش میدونم توی همون فیلمه دیدم، ولی یادم خیلی بچه پر رو پر توقع بود، واسه همین الان که تو اینجایی.
پوزخند زد و حرف را عوض کرد.
بریم؟ الان وسایلمو میارم.
نه بمونیم تا اجرای آخر.
آدام که از فرط شگفتی ابروهایش را بالا انداخته بود پرسید
جدی میگی؟
آره، شاید اصلا همراه خودت بیام جلوی صحنه.
به شوخی گفت
حالت بد شده؟ سالمی؟
به هر حال ماندیم و خوش گذراندیم. لا لا لا
برگشتنی توی ماشین آدام دستم را گرفته بود. هر از چند گاهی رو بر می گرداند و نگاهم می کرد و لبخند زنان سرتکان می داد. پرسیدم پس اینجوری ازم خوشت میاد؟ جواب داد
این آره بود یا نه؟
معلومه که ازت خوشم میاد. اینطوری جواب نده. امشب از من خوشت اومد یا نه؟ کمی صافتر نشست.
خوشم اومد که با اجراها حال کردی و اصرار نکردی زودی بریم. عاشق این شدم که با کل ماجرا راحت بودی و اذیت نشدی.
اما اینطوری از من خوشت اومد یا نه؟
بهتر شدم؟
پرسید
بهتر از چی؟
صادقانه انگار گیج شده بود. حالا من انگار داشت کاسه صبرم لبریز می شد.
از حالت عادی دیگه. به نظر خودم امشب خوش درخشیده بودم. انگار لباس هالووین به من شخصیتی تازه داده بود. شخصیتی که بیشتر شایسته آدام و شایسته خانواده هم است. سعی کردم این مسئله را برایش توضیح بدهم و در نهایت تعجب و خشم خودم دیدم که چیزی نمونده بزنم زیر گریه. آدام انگار حس کرد که من غمگینم. ماشین را کنار زد و رو کرد به من و گفت: میا، میا، میا. طره مویم را که از زیر کلاه گیس بیرون زده بود برگردان سر جایش. تو هستی که من ازش خوشم میاد. شک نکن لباس خفنتری از همیشه پوشیده بودی و خفنتر شده بودی و هستی و یکم الان متفاوتی. بلند شدی و از این چیزا. اما تویی که امشب بودی، همون تویی که هستش که من دیروز عاشقش بودم، همون تویی هستی که فردام عاشقشم. عاشق اینم که هم ظریفی و هم سرسخت، هم ساکتی و هم شمع مجلس، گوره پدر همشون. تو پانکی ترین دختری هستی که میشناسم. مهم نیست چه آهنگی گوش میدی یا چی میپوشی. بعد از آن اتفاق، هر بار که به احساسات آدام شک میکردم، به کلاه گیسم فکر میکردم که توی گنجه لباسها خاک میخورد و خاطره آن شب برایم زنده میشد. بعد دیگر احساس نمی کردم سردرگم و دل واپس هستم. احساس می کردم بخت با من همراه بوده و هست.